سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز قراره بریم سراغ منابعی که در مورد طراحی سایت و استراتژی SEO برای سال 2025 برامون فرستادید. و خب مأموریتمون اینه که از دل این مقاله ها و راهنماها سر در بیاریم که چرا این روزا داشتن یه وبسایت معمولی تقریبا یعنی هیچی، یعنی انگار وبسایت نداری، و اینکه چی باعث میشه یه سایت واقعا برای بیزینس کار کنه. بذارید بحث رو با یه آمار شروع کنم که راستش وقتی خوندمش خیلی تکون دهنده بود. توی یکی از منابعتون بود.
همون آمار 70% رو میگید؟
دقیقاً. اینکه بیشتر از 70% پروژه های طراحی وب، یعنی از هر 10 تا پروژه 7 تاش یا بودجهشون خیلی بیشتر از اون چیزی میشه که اول فکر میکردن،
یا خیلی دیرتر تحویل داده میشن.
آره، که خب تهش یعنی شکست دیگه. امروز میخوایم بفهمیم این فاجعه از کجا آب میخوره و چطور میتونید مطمئن بشید پروژه شما جزو اون ستای موفق باشه.
نکته جالب دقیقا همینه. جواب این سوال لابلای راهنماهای خود گوگل، مقاله های هاروارد بیزنس ریویو و چند تا منبع تخصصی دیگه‌ای که فرستادید پنهان شده. انگار همه دارن یه چیز رو میگن ولی با زبان‌های مختلف. ما قراره امروز این سرنخ‌ها رو به هم وصل کنیم، ببینیم چطور میشه وبسایت رو از یه هزینه تزیینی به یه دارایی استراتژیک و سودآور برای کسب و کارتون تبدیل کرد.
خب پس بیایید این کلاف رو باز کنیم. یکی از منابع شما با یه نقل قول از مصطفی منطقی شروع میکنه که میگه یک وبسایت معمولی امروز دیگر کافی نیست. بعد میگه سایت شما باید در حال رقابت بر سر کلمه کلیدی طراحی سایت در گوگل باشد، نه فقط یک بروشور آنلاین. این رقابت بر سر کلمه کلیدی یکم نمیدونم تهاجمی به نظر میاد. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی مثلا یک کسب و کاری که کیف چرم دست دوز میفروشه هم باید تبدیل به یه شرکت SEO بشه؟
سوال خوبیه. این دقیقاً همون تغییر دیدگاهیه که لازمه. منظور این نیست که شما متخصص SEO بشید. نه. منظور اینه که سایت شما باید یه کارمند فعال باشه، نه یه بروشور منفعل. بذارید یه مثال بزنم. دو تا کافه رو توی خیابون تصور کنید. کافه اول یه سایت داره که فقط آدرس و تلفن توشه و یه منوی PDF. این یه بروشوره. کافه دوم یه سایت داره که علاوه بر آدرس یه بلاگ داره در مورد روش‌های مختلف دم کردن قهوه، سیستم سفارش آنلاین داره و یه صفحه اختصاصی که برای کلمه بهترین قهوه تخصصی در تهران بهینه شده.
آها،
سایت دوم فقط یه بروشور نیست، یه فروشنده 24 ساعته است که داره فعالانه برای کافه مشتری جذب میکنه.
و اگه این فروشنده 24 ساعته تنبل یا بد لباس باشه فاجعه به بار میاد. منبعی که از خود گوگل فرستادید میگه 90% کاربرا اگه تجربه بدی داشته باشن، مثلا سایت کند باشه یا طراحیش گیج کننده باشه، فوراً سایت رو میبندن و میرن.
90%؟
این عدد وحشتناکه. مثل اینه که شما یه فروشگاه فیزیکی خیلی شیک داشته باشید ولی از هر 10 نفری که وارد میشن 9 نفرشون به خاطر اینکه فروشنده بی‌حوصله است یا در ورودی گیر میکنه همون لحظه برمیگردن و میرن بیرون.
دقیقاً. این یعنی شما فقط یه بازدید کننده رو از دست نمیدید. اگه برای آوردن اون بازدید کننده پول تبلیغات داده باشید، اون پول رو دور ریختید. اولین برخورد مشتری با برند شما رو خراب کردید و از همه بدتر
اون مشتری رو تقدیم رقیبتون کردید.
آره، تقدیم رقیبتون کردید که سایت بهتری داره. اون 70% پروژه‌ای که شکست می‌خورن معمولاً به وبسایت به چشم یه هزینه نگاه می‌کنن، یه چیزی که باید داشته باشن. ولی شرکت‌های موفق بهش به چشم یه سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنن که قراره چند برابر خودش رو برگردونه.
خب اینجا بحث داره خیلی جالب میشه. منابع شما خیلی روی دوتا کلمه کلیدی تاکید دارن. بریف و مشاور. بریف رو اینطوری تعریف کرده: پله بین هدفهای کسب و کار شما و کارهای فنی طراح. ولی بیاید رو راست باشیم. بریف یکم شبیه کاغذبازی‌های اداری به نظر میاد. خیلی از صاحبای کسب و کارهای کوچکتر ترجیح میدن سریع با یه طراح صحبت کنن و کار رو شروع کنن. این بریف واقعا همون گلوله جادویی که جلوی شکست اون 70% رو میگیره؟ یه ادعای بزرگیه.
میفهمم چی میگید، ولی این اصلا شبیه کاغذبازی نیست، بیشتر شبیه نقشه معماریه. شما هیچ وقت به یه پیمانکار نمیگید یه خونه خوب برام بساز و امیدوار باشید تهش همونی بشه که تو ذهنتون بوده.
درسته.
بهش نقشه های دقیق و کامل میدید. بریف دقیقا همون نقشه معماری برای خونه دیجیتال شماست. بدون اون طراح و برنامه نویس بر اساس سلیقه و حدس و گمان خودشون کار میکنن. اینجاست که سوء تفاهم ها و هزینه های اضافی شروع میشه. یه بریف بعد میگه من یه سایت مدرن و جذاب میخوام. یه بریف خوب میگه ما باید در 6 ماه آینده تعداد فرم های درخواست قیمت از طرف معماران رو 30% افزایش بدیم.
آها، کاملا قابل اندازه گیری.
دقیقا میبینید تمام تصمیم های طراحی و فنی حالا در خدمت یه هدف مشخص و قابل اندازه گیری قرار میگیرن.
پس این بریف در واقع نقشه راه پروژه است و جلوی تفسیر به رأی رو میگیره. خب چکلیستی که توی منابع بود میگفت 3 تا چیز توی این نقشه حیاتیه. پرسونای مخاطب، اهداف اسمارت و لیست کلمات کلیدی. در مورد اهداف اسمارت فرض کنیم شنونده ما با این مفهوم آشناست. نکته غافلگیر کننده در مورد استفاده از این اهداف برای وبسایت چیه؟ چون این فقط یه هدف بیزینسی کلی نیست، درسته؟
دقیقاً نکته همینجاست. همه بلدن بگن میخواهم فروشم بیشتر بشه. قدرت بریف اینه که اهداف اسمارت رو در سطح یه دکمه یا یه ویژگی خاص تو سایت پیاده میکنه. مثلا به جای هدف کلی، یه هدف اسمارت برای یه بخش از سایت اینطوری نوشته میشه: فرم تماس با ما باید روی اینترنت سیریجی در کمتر از 1 ثانیه بارگذاری بشه. این میشه قابل اندازه‌گیری و قابل دستیابی. تا نرخ خروج کاربر از این صفحه 10% کاهش پیدا کنه، مرتبط، و این کار باید تا پایان فصل دوم سال انجام بشه، زمان بندی شده.
واو، این سطح از دقت.
آره، این سطح از دقت مسیر رو برای تیم فنی کاملا روشن میکنه.
این عالیه، یعنی استراتژی از همون اول تا سطح یه دکمه تعریف میشه. خب این نقشه خیلی دقیق و کامله. حالا سوال اینه که معمار این نقشه کیه؟ خود صاحب کسب و کار باید این کار رو بکنه یا اینجا همون نقش مشاور که منابع بهش اشاره کردن پررنگ میشه؟ راستش وقتی کلمه مشاور رو میشنوم ذهنم میره سمت مشاور سئو. آیا منظور همونه؟ به نظر میاد داریم کلی هزینه روی هم تلمبار میکنیم.
این سوال خیلی مهمه، چون دقیقا به قلب مفهوم EAET گوگل میزنه که توی منابعتون بود. نه، مشاور فقط یه متخصص فنی سئو نیست. اون معمار استراتژی دیجیتال شماست. بذارید EEAT رو اینطوری توضیح بدم. این سرواژه 4 تا کلمه است: تجربه، تخصص، اعتبار و اعتماد. بهش به عنوان تست شخصیت شناسی گوگل نگاه کنید. گوگل وقتی به سایت شما میرسه از خودش میپرسه: اگه این وبسایت یه آدم بود میشد به حرفش اعتماد کرد؟ آیا این یه پزشک متخصصه که داره مقاله مینویسه یا یه آدمی که 2 تا مقاله تو اینترنت خونده و داره نظر میده؟
پس کار مشاور اینه که به ما کمک کنه در این تست شخصیت شناسی قبول بشیم و به گوگل ثابت کنیم که ما همون پزشک متخصصه هستیم.
دقیقاً، مشاور به شما کمک میکنه کل رزومه آنلاینتون رو بسازید، از محتوایی که تولید می‌کنید تا صفحه درباره ما و معرفی نویسنده‌های مقالات تا لینک‌هایی که به شما داده میشه. همه اینها سیگنال‌هایی هستند که به گوگل میگن شما در حوزه کاری خودتون متخصص و قابل اعتمادید. گوگل یه سیستم دیگه هم داره به اسم Helpful Content یا محتوای مفید. مشاور به شما کمک میکنه محتوایی تولید کنید که واقعا به سوال کاربر جواب بده، نه اینکه فقط با کلمات کلیدی پر شده باشه. پس اون فقط کد نمیزنه، بلکه به شما کمک میکنه کسب و کارتون رو طوری در دنیای آنلاین ارائه بدید که هم برای کاربر و هم برای گوگل یه منبع معتبر و درجه 1 به نظر برسه.
این تصویر خیلی واضح شد. پس استراتژی رو داریم، نقشه معماری یا همون بریف رو هم داریم، ولی من صدای یه صاحب کسب و کار رو تو ذهنم میشنوم که میگه من برای سایت قبلیم هم کلی برنامه داشتم، ولی نتیجه نهایی فاجعه فنی بود، کند بود، کار باهاش سخت بود و تو موبایل به هم میریخت. چطور میتونیم مطمئن بشیم که این استراتژی و نقشه عالی در مرحله ساخت و اجرا قربانی نمیشه؟
اینجاست که میرسیم به ستونهای فنی. اولین و مهمترین ستون چیزیه که گوگل بهش میگه Core Web Vitals. اسمش یکم فنیه ولی مفهومش ساده است. این سه تا معیاره که گوگل باهاشون احساس کاربر از سرعت سایت شما رو اندازه میگیره. به زبان ساده، 1. چقدر طول میکشه تا محتوای اصلی صفحه دیده بشه؟ 2. چقدر طول میکشه تا سایت قابل تعامل بشه، یعنی کاربر بتونه روی دکمه ها کلیک کنه؟ و 3. آیا وقتی صفحه داره لود میشه، اجزای مختلفش بالا و پایین میپرن و کاربر رو به اشتباه میندازن؟
آها، پس دقیقا همون چیزای آزاردهندهی که باعث میشن اون 90% کاربر رو فرار کنن.
دقیقا، و منبع شما یه جمله مستقیم از گوگل نقل میکنه که باید طلا گرفت. اگر سایت شما در موبایل کند باشد، حتی بهترین محتوا هم نمیتواند در رتبه بالا قرار گیرد.
یعنی هیچ شانسی نداره.
هیچ. این یعنی سرعت. دیگه یه آپشن لوکس نیست، یه پیش نیازه. اگه سایت شما کند باشه، انگار بهترین مقاله دنیا رو نوشتید، ولی اون رو توی صندوق قفل شده گذاشتید. هیچ کس بهش دسترسی پیدا نمیکنه. سرعت پایین فقط به رتبه سئوی شما لطمه نمیزنه، به اعتبار برندتونم آسیب میزنه. اگه سایت شما نمیتونه یه سفر رو درست و سریع لود کنه، چرا مشتری باید به شما برای انجام یه پروژه پیچیده یا وارد کردن اطلاعات کارتش اعتماد کنه؟
کاملا منطقیه. خب ستون اول سرعت بود، ستونای فنی بعدی چی هستن؟ ما همه در مورد طراحی واکنشگرا یا ریسپانسیو شنیدیم، ولی منابع شما روی عبارت اول موبایل یا موبایل فرست خیلی تاکید داشتن. این فقط یک کلمه مدروزه یا واقعا تفاوت مهمی تو نحوه اجرای پروژه ایجاد میکنه؟
یه تفاوت بنیادین در فلسفه و روند کاره. تا چند سال پیش طراحای سایت بزرگ و زیبا برای دسکتاپ طراحی میکردن. بعد به این فکر میکردن که خب حالا چطور این همه چیز رو تو صفحه کوچیک موبایل جا بدیم؟ این مثل اینه که اول یه خونه بزرگ بسازید، بعد سعی کنید اون رو توی آپارتمان کوچیک جا بدید. نتیجهش همیشه شلوغ و به هم ریخته میشه. طراحی اول موبایل این فرایند رو کاملا برعکس میکنه.
یعنی از کوچکترین صفحه شروع میکنیم؟
دقیقاً. شما طراحی رو با محدودترین حالت ممکن، یعنی صفحه موبایل شروع میکنید و از خودتون میپرسید مهمترین و حیاتی ترین اطلاعات و دکمه هایی که کاربر من در حال حرکت بهشون نیاز داره چی هستن؟ این کار شما رو مجبور به اولویت بندی و حذف موارد اضافی میکنه.
جالبه.
هر چیزی که تو نسخه موبایل جا نمیشه، احتمالاً از اولم ضروری نبوده. بعد که نسخه موبایل تمیز و کارآمد شد، به تدریج برای صفحات بزرگتر مثل تبلت و دسکتاپ ویژگی‌ها و فضای بیشتری بهش اضافه می‌کنید. این رو هم در نظر داشته باشید که امروز گوگل هم سایت شما رو اول با عینک کاربر موبایل بررسی می‌کنه. پس تجربه موبایل اولویت مطلقه.
و ستون فنی سوم چی بود؟ منبعی به اسم A-List Apart که مرجع معتبریه، روی معماری اطلاعات یا Information Architecture تاکید کرده بود. این معمار یکم گنگه. به نظر میاد همون نقشه سایت یا سایت مپ باشه. چرا اینقدر مهمه؟
این خیلی فراتر از یه نقشه سایته. نقشه سایت فقط یه لیست از صفحات شما. معماری اطلاعات، روانشناسی چیدمان و اتصال این صفحات به همه. بهترین مثال برای فهمیدن اهمیتش، فکر کردن به بدترین تجربه‌ای که با یه سایت دولتی یا دانشگاهی داشتید.
آخ، گفتی.
اما سایتی که برای پیدا کردن یه فرم ساده، باید 7 بار روی منوهای مختلف با اسمای گیج کننده کلیک می کردید و آخرش هم به بنبست می رسیدید. این یعنی یه معماری اطلاعات فاجعه بار. یه قانون نانوشته تو طراحی تجربه کاربری هست که میگه کاربر باید بتونه با حداکثر 3 کلیک به مهمترین اطلاعات سایت برسه. این فقط یه عدد نیست. این یعنی احترام به زمان و انرژی ذهنی کاربر.
آها، الان همه چیز به هم وصل شد. پس این همون اثر دومینوه. اینه که چرا بریف اونقدر حیاتیه و نمیشه ازش پرید. شما نمیتونید معماری اطلاعات یعنی منوها و ساختار سایت رو طراحی کنید اگه از توی بریف ندونید که کاربر اصلی شما کیه و هدف اصلیش از اومدن به سایت چیه.
دقیقاً.
بریف مستقیماً معماری سایت رو تعیین میکنه. الان تصویر کامل شد.
دقیقاً. شما کل اکوسیستم یه وبسایت موفق رو توصیف کردید. بذارید این زنجیره رو یک بار دیگه مرور کنیم تا کاملاً جا بیفته. شما با یه بریف شفاف و استراتژیک شروع می‌کنید. که بر اساس اصول تجربه کاربری مثل کارهای نیلسن نورمن گروپ نوشته شده. این بریف به شما کمک میکنه یه معماری اطلاعات منطقی و کاربرمحور طراحی کنید. همون چیزی که ایلیس تپارت میگه. این ساختار درست بهترین بستر میشه برای ارائه محتوای عمیق و مفید، یعنی همون helpful content که گوگل عاشقشه،
که همش روی یه پلتفرم سریع اجرا میشه.
آره، همه اینها باید روی یه پلتفرم سریع و پایدار اجرا بشن که استانداردهای کور وب وایتالز رو رعایت کرده باشه و در نهایت تمام این قطعات پازل در کنار هم برای شما اعتبار و اعتماد یا همون EEAT رو میسازن. اینجاست که گوگل به این نتیجه میرسه که شما یه منبع معتبر هستید و با خیال راحت شما رو به کاربراش پیشنهاد میده.
خب، اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، نسخه شفابخش برای جلوگیری از اون شکست 70% اینه. اول از همه دیدگاهتون رو عوض کنید. وبسایت یه هزینه نیست، یه سرمایه گذاری استراتژیکه، یه کارمند دیجیتاله که اگه درست روش سرمایه گذاری کنید میتونه پردرآمدترین کارمندتون بشه.
کاملا درسته.
دوم، قبل از اینکه حتی یه خط کد نوشته بشه یا یه پیکسل طراحی بشه، باید یه بریف دقیق و شفاف بنویسید. این نقاشه معماری شماست که جلوی هرج و مرج و هزینه‌های پیش‌بینی شده رو می‌گیره و در نهایت باید مطمئن بشید که ستون‌های فنی سایت، یعنی سرعت، طراحی اول موبایل و معماری اطلاعات مثل فونداسیون یک ساختمان، محکم و بر اساس استانداردهای روز ساخته شدن.
بله، و جالبه که یکی از منابع شما که به نظر میاد از طرف یه آژانس حرفه‌ای به اسم آژانس تبلیغاتی آیکال باشه، دقیقاً همین رو میگه. اونها به عنوان یه فراخوان عملی میگن که منتظر دریافت بریف شما هستن. این صرفاً یه تبلیغ نیست، یه نشونه مهمه. نشون میده که حرفه‌ای‌های این کار هم فرایند رو با دریافت نقشه استراتژیک از شما شروع می‌کنن، نه با پرسیدن اینکه چه رنگی دوست دارید.
آها، این نکته خیلی مهمیه. یعنی روش کار حرفه‌ای‌هاست.
درسته. این یعنی این فرایندی که ما امروز در موردش صحبت کردیم استاندارد صنعتیه، نه یه ایده تئوریک.
عالی بود.
و همه اینها شما رو با یه سوال مهم تنها میذاره که بهش فکر کنید. اگه وبسایت شما مهمترین دارایی دیجیتال شماست، آیا برای خلق و ساختش به اندازه یه سرمایه گذاری مالی بزرگ یا استخدام یه مدیر ارشد دقت و وسواس استراتژیک به خرج میدید؟ آیا بریف وبسایت شما به اندازه طرح کسب و کار یا بیزنس پلن شرکتتون کامل، دقیق و فکر شده هست؟ جواب این سوال میتونه مسیر کسب و کار آنلاین شما رو کاملا تغییر بده.